سلام
الو،
عليكم.
سلام عليكم، حال شما خوبه؟
سلام
وقتتون
عليكم.
بخیر.
خانمكم از شما خوب ان شاء الله.
سلامت باشید، دعاگو هستم. سلامت باشید،
سلامتی بدین ان شاء الله.
متشکرم.
خواهش
شما خوب هستید؟ با زحمت برید.
الحمدلله. خواهش میکنم،
بزرگ
هستم
باشید.
خدمت.
الان فرصتتون مناسبه.
بله هستم خدمتم. بله
زنده
بله
باشید. جناب آقای نباتی، من میخوام ابتدا در واقع بفرمایید که در حال حاضر وضعیت پرداختن به قرآن در آموزش و پرورش و به تبع مدارس به چه صورته؟ چه به لحاظ تربیت مربی هایی که باید این کار رو انجام بدن و به چه به لحاظ مواد آموزشی و دروس و کتاب ها؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. این که آموز پرورش، عرض می کنم خدمتتان، در منابع و متون درسی رو داریم تحت عنوان دین و زندگی. خدمت شما عرض کنم که در کنار این یه بخشی می پرداز به، حالا یه زمان که مستقل بود اصلا، حالا قرآن و بعدها آمدن اینو تلفیق کردن تحت عنوان دین و زندگی، که از آیات قرآن هم لابلای این دروس استفاده میشه. عرض میکنم خدمتتون که پس همچین درسی و بحثی رو ما در کلن از ابتدایی راهنمایی، یعنی متوسطه اول و متوسطه دوم داریم. ولی خب این که آیا این دروس میتونه دانش آموزان جامعه ما رو به عنوان یه فرد مسلمان برای آینده‌ای که میخواد وارد جامعه بشه و بتونه از معارف دین و از آیات زندگی ساز قرآن استفاده بکنه تو عرصه های زندگی و تو پیچ خم های زندگی، میتونم بگم که حقیقتا عمقش خیلی کم هست و هاکذا در دانشگاه ها ما. پس ما درسش داریم، ولی این درس چقدر به اصطلاح تو باورهای عمیق درونی افراد اثر میگذاره، در این زمینه باید به نظرم تحقیق بشه، بررسی بشه که آیا به تمام معنا میتونه عمیقا تو باورها و تو ارزشهای درونی یک دانش آموز مسلمان در کشور ما، حالا من دیگه حالا کشورهای دیگه رو خیلی الان فلحال جای بحثش نیست، ولی حالا فلحال تو جامعه ایران خودمان چقدر میتونه این او باور عمیق رو مثلا به جای بگذاره، این درس و بحث این بار جای تعمق داره. ولذا من معتقدم که یک بازنگری در منابع و متون درسی، مخصوصا در درس دین و زندگی یا بینش اسلامی که یه روزگاری میگفتن و همینطور قرآن، باید صورت بگیره و بیشتر از آیاتی که تو زندگی انسان مثلا دانش آموزا بتونه از اون استفاده بکنه. یه روزگاری مثلا اوائل انقلاب، شاید حتی قبل از انقلاب، روح شاد شهید بهشتی، شهید باهنر، در این زمینه کارهای بزرگی رو صورت می دادن. شاید اون زمان اون کتابها تا یه حدودی میتونست در زندگی انسان کارگشا بشه، ولی الان یه مقدار به نظر میرسه، من در این مقام نیستم که بگم اصلا اثر نداره، نه، این اصلا حرف بی‌انصافانه است، ولی خب به نظرم میشه یه بازنگری هایی صورت بگیری که این اثر این دروس رو و اثر این به اصطلاح بحث های قرآنی رو در جان انسان ها یه مدار عمقش بیشتر بکنیم.
بله درست. خیلی متشکرم.
چیزی تجربه است من در طول این 35 سالی که بالاخره بودم و حالا تو این درس و بحثارم من خودم بودم، من دارم عرض میکنم خدمت.
بله. جناب آقای نباتی، لطفا بفرمید که ساحت های مختلف تربیت چه در بعد سیاسی، چه در بعد اجتماعی، فردی، تا چه حد از فرهنگ قرآنی متأثره، به ویژه در مدارس ما؟
عرض میکنم خدمتتون که متاسفانه باید بگم که اون سند تحول آموز پرورش که این ساحت ها رو حالا در اونجا مطرح کرده، هم در متون درسی به نظرم باید بیشتر توجه بشه، مخصوصا معلمان و مربیایی که منتقل کننده این معانی و مفاهیم هستند به جان و جهان این دانش آموزا. این به نظرم خیلی خیلی مهم هست. بله، متن و متون درسی مهمه، ولی کی این رو میخواد منتقل کنه؟ اون مهمتره.
درست.
آیا خود اون فرد این مفاهیم و معانی رو باور داره که میخواد منتقل کنه یا نه؟ میگه خدمت شما عرض کنم که فردی که میخواد این معانی رو مطرح بکنه باید خودش داشته هایی داشته باشه. ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش. پس این خیلی مهمه به نظر میرسه. حالا یه کارهایی رو ما یه روزگاری شروع کرده بودیم به صورت خلاقانه، نه طبق بخشنامه ها، خلاقانه خودمان. مثلا آشنایی همکاران معلم ها با تفاسیر قرآن، ما مثلا تفسیر نمونه رو اون زمان همینطور به صورت مجلد مطرح می کردیم، هر سال همکارا مطالعه می کردن، بعد آزمون می گرفتیم ازشان که یه قدری این عزیزان آشنا بشن با اصلا عموما معلم، حالا نه فقط معلم های معارف اسلامی، عموما هر کس علاقمنده بیاد با این تفاسیر آشنا بشه. اینا یه مقدار خب میتونه در اعتقادات و اون باورهای درونی معلم ها اثر بگذاره و بعد اینها رو تو کلاس و لابلای دروسی که عرضه میکنه، حالا اهم از فیزیک مثلا ریاضی شیمی تا برسه مثلا به معارف اسلامی، اینها رو وقتی که درس میدن قطعا رو این درس و بحث فارسی که ارائه میدن، قطعا این آیات قرآن، قطعا این معانی که از این تفاسیر گرفتن، اینا اثر بخشه. و هکذا خود دانش آموزا. من اعتقادم بر این که در سطح و حیطه معلم‌ها و دانش آموزا باید ما یه مقدار از روحانی و روانخانی که البته مقدمه کار هست، من این رو انکار نمی کنم، باید این کار صورت بگیره. باید ما قرآن رو بتونیم خوب تلاوت بکنیم، روان تلاوت بکنیم، سلیس تلاوت بکنیم، ولی به این بسند کردن به نظرم جفا بر قرآن هست. ما از این حوزه باید فراتر بریم و به درک و فهم عمیق قرآن، داستانهای قرآن که ما میگیم قصه های قرآن، قصه به معنایی که دیگران در کتاب آوردن نیست. قصه های قرآن همه حکمت آموزه، همه عبرت آموزه، همه درس آموزه برای امروز و فردای ما. این فقط چیزی نیست که در گذشته بوده و تمام شده رفته، نه، برای حال من و برای آینده من هم درس، هم بحث، هم عبرت، هم حکمت میشه از اینا ما استفاده بکنیم. حالا برای دانش آموزا در اون سنینی که هستن ممکنه مثلا قصه های قرآن رو از این منظر ما بتونیم درس هایی رو از این داستان ها در بیاریم، بدیم برای بچه ها، عبرت هایی رو در بیاریم، بدیم مثلا بچه های متوسطه اول، حکمت هایی رو در بیاریم، بدیم به دانش آموزای خدمت شما هستن متوسطه دوم که از عقلی به اون به صلاح تشخیص و تمیز چی رسیدند. دقیق می فرمایید؟
بله.
پس برای هر سن هم ما میتونیم خدمت شما عرض کنم که از این آیات بنا به فراخور حال و بر اساس قابلیت ها و بر اساس ظرفیت های افراد کلا مطلب ارائه بدیم. اینم باید یه مقدار حیطه بندی بشه، سطح بندی بشه. یعنی قرآن برای هر کس، برای هر جنسیت، برای هر فرد، با هر تیپ، با هر مقام، با هر ظرفیت، با هر قابلیت مطلب داره. قرآن خودش فرمود، خدای تبارک و تعالی، که قرآن تبیانن لکل شیء هست. همه چیز در قرآن هست. همه چیز برای زندگی انسان، همه چیز برای آینده انسان، همه چیز برای ترسیم ابدیت انسان در قرآن هست. ولی خب متاسفانه بشر و بشریت و ما مسلمان ها اونگونه که بایسته و شایسته باید از این کتاب زندگی ساز و انسان ساز و تاریخ ساز بتونیم بهره ببریم، استفاده بکنیم، حقیقتا میتونم بگم کوتاهی کردیم.
سوال پایانی من این هست که الان در حال حاضر ارتباط مدارس با دارالقرآن ها به چه صورته؟ اصلا ارتباطی وجود داره؟ یا اگه این ارتباط صورت بگیره یا میشه امیدوار بود به وضعیت در واقع تعمیم فرهنگ قرآنی در مدارس؟
بله. خب دارالقرآن ها و همینطور حالا مجموعه هایی که از حوزه میان به کمک مردمان هر شهر و استان، اینها به نظرم کارهای مقدسیه. ولی من اعتقادم بر این که چون جامعه دانش آموزی ما پراکنده از تو روستاها، تو شهرها و لاجرم توی مدارس، ما کار ویژه من رو باید ببریم تو مدارس، برای این که از اون عدالت آموزشی و اون چیزی که میخوان بچه ها بهره ببرن از قرآن، باید اینو همه گیر بکنیم در کرت مدارس. به قضی فرمایید. حالا در کنار اون ارتباط افرادی که به صورت ویژه میخوان کار کنن، بالا بیان، قله نشین بشن، حالا چه در قرائت، چه در حفظ، چه در آشنایی با مفاهیم بالا و بلند قرآن، به نظرم میتونن این عزیزان فراتر از کلاس، فراتر از مدرسه بتونن بیان خدمت شما رسونم، که از این سفره‌ای که مثلا جامعة القرآن یا دارالقرآن ها تو شهرها، اکثرا تو شهرها وجود داره، از اینا بهره بیشتری رو ببرن، علاوه بر کلاس ها، علاوه بر اون چی که مدرسه میده، علاوه بر اون که در متون درسی آمده، علاوه بر معلمان خودشان. و این تباینی با هم دیگه نداره، به طور خوب هم هست. ولی اون چی که ما مأموریت داریم و مسئولیت داریم در آموز پرورش، به نظر میرسه معلمانی باید تربیت بشن که خودشان قرآن رو باور داشته باشن از عمق جان و به صورت مجاهدانه بیان پای کار و هر فرصتی استفاده بکنن برای اینکه مفاهیم بالا و بلند قرآن رو خدمت شما عرض کنن، که عرضه بکنن به دانش آموزان. اگر این خوب عرضه بشه به دانش آموز، من تصورم اینه که قطعا و یقینا در جان بچه ها این به صلاح عمیقا اثر میگذاره. و چطور ممکنه یه اندیشمند ژاپنی رو مثلا زیتون و انجیر داره تحقیق میکنه، میاد وقتی به قرآن مراجعه میکنه و تعداد آیاتی که در زمینه انجیر و مثلا زیتون آمده متوجه یه سری معانی میشه، مسلمان میشه. یه آدمی که توی کیش دیگریه، توی مذهب و مرام دیگریه، ولی به خاطر درک این معانی عمیق قرآنی میگه من به این کتاب ایمان آوردم. دقت فرمایید. حالا او از منظر علمی میاد یه سری چیزهای کشف میکنه، تو قرآن بهش میرسه، ایمان میاره. چطور ممکنه جان تشنه یک انسان مسلمان قرآن رو تلاوت بکنه، با معانی مفاهیم قرآن آشنا بشه و باور پیدا نکنه. ولی زمان اعتقادم بر این که کلا سطح فعالیت های قرآنی ما و سطح فعالیت های خدمت شما عرضم ترویج فرهنگ اهل بیت در مدارس که یک کارشناسی ما داریم حالا در استان ها، این باید از حالت شعار و اون کار کلیشه‌ای باید بیرون بیاد، یک کار مجاهدانه درخور و سزاواری برای معلمان که اونام شیفته هستن الحق و الانصاف اکثرا. خب دشمنم رو ذهن اینا کار میکنه، ما هم باید کار کنیم رو این عزیزان ابتدا و بعد رو دانش آموزها. اگر ما یک کار مجاهدانه بینید، رو این تاکید میکنم، یک کار مجاهدانه، نه بخشنامه‌ای، بخشنامه‌ای جواب نمیده، یک کار مجاهدانه خالصانه، فکر میکنم خیلی میتونه اثرات بالا و بلندی رو در جان معلمان و در جان و قلب دانش آموزا به جای بگذار از خودش.
انشالله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون، خیلی بزرگواری فرمودید.
ببخشید خانم کماری مدار طولانی هم شد.
اختیار دارید، استفاده کردم.
سلام.
ممنون از
اطلاق
شما.
بفرمایید خدمت همکارا خانم پوروهابی، آقای دکتر صادقیان، همه
بریه چشم سلامت باشید. دعامون بفرمایید. فرمایشی ندارید؟
التماس داریم.
سلامت باشید. خدا نگهداری.
یا الله. خدا حافظ. خدا حافظ.